نگران نباش، اگر خدا بخواد همه چی داره رو به راه میشه.
چجوری؟
یه کارگاهی افتتاح میشه، دست شما رو اونجا بند میکنیم.
حاج آقا صاحب تولیدی میدونه که من سابقه دارم؟
همه اونایی که قرار اونجا مشغولشن مثل خودتو هن، سابقه دارن و تواب.
واقعا؟ چطور من که؟
نیت راه اندازی این کارگاه از اول همین بوده.
خب خدا رو شکر. حالا چه جور کاری هست؟
تولیدی لباس.
لباس؟ اتفاقا حاج آقا من توی زندان خیاطی هم یاد گرفتم.
بسیار عالی.
حاج آقا خدا از بزرگی کمتون نکنه.
من کاری نکردم، یه عده خیر دارن این کارگاه رو راه میندازن، برای اونا دعای خیر کن.
مادرم اگه بفهمه از خوشحالی بال در میاره. خیلی ممنون که به فکر من بودیم حاج آقا.
ریحانه رنگت پریده، یه چیزی بخور. ریحانه
چی زنه؟ ترسیدم.
حواست کجاست؟ خوبی؟
آره خوبم.
رنگ رود پریده، مطمئنی خوبی؟
چیزی نیست بابا، خوبم.
فشارت نیفتاده باشه؟ میخوای چک کنم؟
به خدا خوبم جلال.
خیلی خوب، پس غذا تو بخور.
باش، میخورم الان.
چته؟ تو فکری؟
دارم به اون کاری که گفتی فکر میکنم.
کدوم کار؟
تولیدی دیگه.
اگه تو موافق نیستی، من هنوز پول ندادم.
مگه عقلم از دست دادم که مخالفت کنم؟ میدونی اینجوری چند تا آدم میرن سر کار؟ میدونی دوی چند تا خانواده پشت سرمونه؟ میگم جلال، چرا اصلا یه همچین چیزی به ذهن خودمون نرسی؟
خیلی خوب، حالا شام تو بخور.
با نظره کوچیک کوچیک دل چند تا خانواده شاد میشه. خیلی خوبه.
من خیلی خوشبین نیستم.
برای چی؟
بالاخره یه مش خلافکارم.
این چه حرفیه؟ بالاخره هر آدمی ممکنه اشتباه کنه.
نمیدونم، از قدیم گفتن توبه گرگ مریه.
آقا جلال، قرار نیست از قدیم هرچی گفتن درست باشه که.
چه میدونم؟
این آدم ها اگه کار داشته باشن بهشون بها داده بشه، دیگه نمیرن دنبال خلاف. علم روانشناسی اینو ثابت کرده.
خدا کنه همینطور باشه که تو میگی.
همینطور هم هست، مطمئن باش. میگم جلال، فردا یادت نره پولو ببری بده به حاج آقا میری.
نه بابا، یادم هست. ای بابا، نمیذارن یه لقمه غذا بخوری.
ببین کیه.
بله جانم. آخه من فردا جای کار دارم آقای علیپور. بله، مگه آقای رحمتی نیست؟ خیلی خوب، باشه. نه میام دیگه، خیالتون راحت باشه. حتما. خداحافظ.
کی بود جلو؟
از شرکت بود.
خب
فردا صبح زود بازرس میاد، بنده باید اونجا باشم. تازه از من خواستن که یه ساعتم زودتر برم.
پس پول چی؟
چه پولی؟
نظرمون دیگه.
حالا پس فردا میبرم، یه روز این برون بر که فرقی نمی کنه.
چرا فرق میکنه؟ من تا اون پول ندیم خیالم راحت نمیشه.
عزیزم من، چرا الکی یه مسئله رو بزرگ میکنی؟ پس فردا میبرم دیگه این که نگرانی نداره.
چکشو بکش، من خودم فردا میبرم مسجد.
لازم نکرده، تو باید استراحت کنی، یادت رفته؟
حالا چهار قدم تو مسجد برم اتفاقی برام نمیافته.
اگه افتاد چی؟
امروزم تو سر خیابون رفتم مجله خریدم، هیچی نشد آقا جلال.
خب تو که مجله میخواستی برای چی به من نگفتی؟
خب حوصله‌ام سر رفته بود، میخواستم یکم قدم بزنم.
نگاه کن تو رو خدا، من نمیذارم تو خونه دست به سیاسفید بزنی، اون وقت خودت اصلا رعایت نمی‌کنی.
من حالم خوبه، چیزیم نیست
بابا. لابد یه چیزی هست که دکتر میگه استراحت کن.
هیچی نیست جلال جان، اگه مشکلی باشه خودم بهتر از تو و دکترم میفهمم. حالا هم چکو بکش بده من فردا ببرم.
چشم، من که حریف زبون تو نمیشم. یه ما زودتر بگذره من خیالم راحت شه.
میگذره، نگران نباش.
حداقل شام تو بخور.
باشه چشم، میخورم.
مراد جان، مراد مادر.
چیه؟
باشه مادر، مگه نمیخوای بری سر کار؟
وا میشم، هنوز زوده.
پاشو، درست نیست روز اول کار دیر برسی. پاشو مادر، پاشو. چقدر میخوابی تو؟ آفتاب افتاده وسط اتاق.
سینی سبونم آوردی؟
بله، آخری پسرم میخواد بره سر کار.
بعد 30 سال تشویقم داره دیگه.
ماهی و هر وقت از آب بگیری تازه است. بیا بیا بخور که بتونی خوب کار کنی پسرم.
دست درد نکنم. یه خودت هم بخور.
من بعد از نماز صبح که دیگه خوابم نمیبره، همون موقع هم سبونم خوردم.
شال و کلا کرده، کجا میخوای بریم؟
میخوام برم شاب دورزی.
با این پاده؟
نظر دارم.
چه نظری؟
نظر کرده بودم روزی که کار برات پیدا بشه و بری سر کار منم برم زیارت شاب دورزی. من که پولم به مشهد و قربونش برم کربلا نمیرسه.
خودم میفرستم ات مشهد. حالا صبر کن ببین من برات چه کارا بکنم.
لازم نیست، بن خرجی نکن، پولاتو نگه داره، لازمت میشه.
مامان خیلی برام دعا کن.
اول باید برای اون آدمایی که باعث و بانی خیر شدن دعا کنم پسرم، بعد برای تو دعا میکنم که همینطور اهل بمونی.
میمونم مامان، من خیلی وقته که دور خلاف خط کشیدم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خب پسرم، من کم کم میرم، تو هم زود پاشو حاضر شو که به کارت برسی.
با چی میری؟
با اتوبوس.
میخوای تو ایستگاه اتوبوس باهات بیام؟
نه تو دیرت میشه. راستی مراد، ظرف ناهاری تو یخچالی، یادت نره برش داری یا؟
نه مادر جان، دست درد نکنم.
خیلی خب، من دیگه برم، تو هم بجنب.
باشه چشم، مواظب خودت باش.
کار دنیا برعکس شده، بچه به مادر میگه مواظب خودت باش. خدا
خدا نگهدار.
نه مادر من، خونه بودیم، ریحانه یه دفعه دردش گرفت. نه آخه الان وقتش نبود، هنوز 2 هفته دیگه مونده. آخه الان موقع این حرف هست ماما؟ من توی هیرو ویره چجوری شما رو خبر میکردم؟ خیلی خب، حالا پاشو بیا. نه مادر ریحانم نمیدونه. خب شما بهش خبر بده. ماما جان پشت خطی دارم، بعدم به زنگ میزنم. بله؟ من امروز گرفتارم، نمیتونم بیام. به درک کار داریم، زنم تو بیمارستانه داره میمیره، ولم کنید دیگه. من زن و بچه‌ام از تو میخوام. خانم پرستار، حال خانمم چطوره؟
شما چرا اینقدر مضطربین آقا؟
حال خانمم خوبه؟
بله خوبن، آروم باشین.
پسرم چی؟ پسرم هم خوبه؟
مادر و بچه الحمدلله هر دوشون سالم و خوبن.
خدا رو شکر. چرا اینقدر زایمانش طول کشید خانم؟
زایمان سختی بود آقا، فشار خون مادر بالا بود. واقعا من فکر نمی کردم این مادر و بچه سالم بمونن. خدا به همسرتون زندگی دوباره داد آقا. چیزی که ما توی این اتاق عمل دیدیم بیشتر شبیه یه معجزه بود، باور کن.
یعنی من الان مطمئن باشم که حالشون خوبه؟
بله بله.
ببینیم ایشون.
خانومتون رو تا نیم ساعت دیگه میبرن بخش چهار، بچه‌رم میارن همونجا پیش مادرش.
خیلی ممنون خانم، خسته نباشید، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
ای بابا این دیگه کیه؟ بله؟
سلام آقا جلال.
سلام حاج آقا.
امروز برای افتتاح تولیدی نیومدین، من نگرانتون شدم.
خانومم بدحال شد اومدم بیمارستان.
خب الان چطورن؟
خوبه، پسرم هم به دنیا اومد.
به سلامتی، به سلامتی. اسمشون چیه؟
حاج آقا اسمش حسینه دیگه.
نامدار باشن انشالله. خیلی خوب، من مزاحمتون نمیشم، برو به خانوادت برس.
حاج آقا
جانم،
حالا خانومم خیلی بد شده بود، دکترها میگفتن یا بچه میمونه یا مادر، اما هر دو سالم مونده. میگن زنده موندن همسرم یه معجزه بوده.
چرا که نه، دعای خیلی ها پشت سر شما بوده. حواست باش آقا جلال، شاید این خیرا به نظر ما آدم ها کوچیک باشه، اما اونی که اون بالا نشسته بیشتر از اینا حواسش جمع ماست.
من هنوز باورم نمیشه آج
آقا. آقا جلال، ما هر روز هزاران معجزه میبینیم ولی باور نمی کنیم، یعنی اصلا حواسمون نیست که کی مراقبمونه. استغفرالله.
بله شما درست میفرمایید.
خیلی خوب عزیزم، اینجا خیلی شلوغه، من باید برم.
خیلی ممنون که زنگ زدی، خدا نگهدار.
خدا پشت و پناهت، خدا به زندگیتون برکت و روشنایی بده انشالله.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی و دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام،
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام شان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام شان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه‌گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
لحظاتون بکن باشه همراهان عزیز. ساعت 11:46 است و ما از رادیو نمایش با شما گرامیان همراه هستیم. جا داره یه بار دیگه تسلیت عرض کنم شهادت امام علی نقی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان رادیو نمایش.
بگرفت حسن بر تو از حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت
تو وکیل گفت بریزید تو خونه امام هادی، اسلحه مخفی کرده میخواد بر علیه من شورش کنه. ریختن تو خونه امام هادی، تو تمام اتاقا رو گشتن پیدا نکردن چیزی، اما تو یه اتاق مقداری کیسه درهم و دینار پیدا کردن آوردن. امام هادی رو هم شبانه آوردن پیش این ملعون. رو کرد به امام هادی گفت شنیدم میخوای بر علیه من سلاح بخری و شورش بکنی. آقا فرمود نه، تو که تمام خونه منو گشتی. گفت این پولا برای چیه؟ امام هادی فرمود به مهر روی این پولا یه نگاه کن. متوکل نگاه کرد دید مهر مادرش روی این پولاست. عجب. گفت به مادرم بگید بیاد ببینم. مادرش اومد گفت مادر تو این پولا رو به امام هادی دادی؟ این کیسه ها مال توه؟ گفت آره مال منه. گفت برای چی دادی؟ گفت یادت مریض شده بودی، یه دمل چرکی زده بود، تمام اطبا از درمان تو عاجز شدن. یادت ناله می زدی، یادت همه منتظر مرگ تو بودن، من مادرم نمیتونم تحمل کنم. همون موقع این درهم و دینارا رو نذر پسر فاطمه امام هادی کردم برای شفای تو. فردا صبح حال تو خوب شد و من به نذرم عمل
کردم. یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی،
ای نجل جواد مرزا،
ای نجل جواد مرزا حضرت هادی، ای نجل جواد مرزا حضرت هادی. بگرفت حسن بر تو از حضرت هادی، بگرفت حسن ای جانم،
ای نجل جواد مرزا.
یا حضرت هادی، یا حضرت حاجی یا حضرت حاجی یا حضرت حاجی یا حضرت حاجی
چهد امام زمان در زهاد میکنم.
متوکل جو بسیار خفقان آمیزی را بر جامعه حکم فرما کرده بود و سخت گیری و فشار زیادی را بر شیعیان اعمال می کرد. متوکل علویان را در محاصره اقتصادی قرار داده بود، به شاعران درباری مال فراوانی می داد تا در اشعار خود به ائمه علیه السلام بی احترامی کنند. او اکثر سادات جلیل القدر آن زمان را دستگیر و زندانی کرده بود. از هولناکترین اقدامات او در دوره حکومتش انهدام و تخریب مرقد امام حسین علیه السلام بود. اوضاع معیشتی مردم و خصوصا علویان در زمان خلفای عباسی، مخصوصا متوکل و بقیه خلفای هم عصر امام هادی علیه السلام بسیار دشوار بود، زیرا آنان بیت المال مسلمین را صرف خوشگذرانی هایی می کردند که به گواهی تاریخ هزینه های مربوط به آنها بی سابقه بوده است.
بگذار کمی هر زیرا دست نمیسم دور از تو با بانیت برد نمیسم بگذار کمی هر زیرا دست نمیسم دور از تو با بانیت برد نمیسم سجاده شب په شده حیال آشه بگذار برای تو سرکت بنویسم بگذار که ده مرتبه در ظلمت این شهر یا هادی و یا هادی امت بنویسم یا هادی و یا هادی امت بزنید شاید که چنان رود سر راه بیاید بر صفحه صحرای جنون خط بنویسم مقصود من از یا من ارجوم رجب ها مقصود من از یا من ارجو رجب ها غیر از تو کرا وقت عبادت بنویسم غیر از تو کرا وقت عبادت بنویسم با ذره ای از مهر تو چشمه خورشید از نور تو تا روز قیامت بنویسم از نور با این همه آلودگی یایه تطهیر از سوره انفاق و کرامت بنویسم برداشته باد از رخ تو پرده و من نیست بی پرده برای تو روایت بنویسم آمده از پرده برون با نفس تو تا من هم از این رتبه خلقت بنویسم تو زامن شیر و پدرت زامن آهو حق دل من نیست که حسرت بنویسم حق دل من من شاعر چشم تو امن ملت و لله من شاعر چشم تو امن ملت و لله پس می شود از روی بصیرت بنویسم من آمدم نخده سر خط بنویسم از جامعه از شرح زیارت بنویسم محبت وحی ای نفست معدن و رحمت بگذار که از چشمه حکمت بنویسم بگذار که از چشمه حکمت بنویسم حالا که تو این راه رسیدن به خدا این قافیه را نیز هدایت بنویسم این قافیه را ابن الحسن
تسلیت عرض میکنیم شهادت امام علی النقی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. امامان معصوم علیهم السلام برای مظاهر دنیوی از جمله مال و ثروت ارزشی قائل نبودند و سعی می کردند به حد اقل آن بسنده کنند و مازاد آن را در راه هایی که موجب خوشنودی خداوند بود صرف نمایند. بنابراین وجود آن بزرگواران پیوسته مایه امید و خانهشان تنها مرکز نشر دانش بلکه پناهگاه افراد نیازمند و درمانده بود و به محض مواجه شدن با مشکلی مستقیماً سراغ خانه امامت را می گرفتند. امام هادی علیه السلام نیز همچون پدر بزرگوارش کانون سخاوت و کرم بود. یکی از یاران نزدیک ایشان می گوید برای ابوالحسن گوسفندان زیادی خریدم، سپس مرا خواست و آنها را از استبل منزلش به جای وسیعی برد که من آنجا را نمی شناختم. پس از آن تمامی آن گوسفندان را بین کسانی که آن حضرت دستور می داد توزیع کردم. امام هادی علیه السلام فرمودند کسی که در معاشرت با برادران دینی خود تواضع کند به راستی چون این کسی نزد خدا از صدیقین و از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام خواهد.